حقیقت شده اند و یکی از دو عنوان قطعا مرتفع شده. به احتمال می‌بینیم که عنوان ثانی هم به رفع عنوان اول مرتفع شده باشه، چون که هر دو عنوان در یک فرد محقق شده باشند. آیا در این مورد استصحاب کلی عنوان ثانی جاری است ام لا؟ هر شد به این که دو مثال از مسائل فقهیه را مرحوم شیخ و آقای مرحوم استاد به تبع استادشون مزه کرده اند و آن دو فر این بود: اول این که ما یقین داریم به وجود طهارتی، و این که بعد از نماز صبح متطهر بوده ایم. سپس یقین داریم که یک حدث و حدث اصغر و یک وضوع هم از ما صادر شده. در اینجا منتها نمی دانیم آیا حدث اصغر بعد از وضوع ثانی بوده تا در نتیجه بالفعل محدث باشیم، یا اینکه قبل از وضوع ثانی بوده تا اینکه بالفعل متطهر باشیم. اینجا گفتیم استصحاب طهارت حاصل این وضوع ثانی جاری است، برای اینکه بالاخره ما وقتی که وضوع ثانی گرفتیم، یا این وضوع بعد الحدث بوده پس ما متطهر بودیم، یا حد اکثر وضوع تجدیدی بوده، باز هم یقین داریم که حین وضوع ثانی متطهر به حدث اصغر، متطهر از حدث اصغر قطعا بوده ایم. اما بالفعل شک داریم که آیا اون طهارتی که در حین وضوع ثانی بوده باقی است ام لا. استصحاب در این عنوان ثانی، یعنی طهارت حین الوضوع ثانی، استصحاب در او بلا اشکال جاری میشه. مثال دومی که زدیم این بود که خود مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم ذکر کرده، اون این است که یقین داریم روز جمعه مجنب شده بودیم به جنابتی و بعد از اون جنابت هم غسل کردیم، بعدن در روز شنبه در لباس خود منی دیدیم، اما نمیدانیم این منی از جنابت جدیده است یا این همان منی شب جمعه بوده که در لباس ریخته. اینجا هم باز گفتن مسلماً هین خروج این منی موجود در لباس جنابت حاصل شده بود. بعدن شک می کنیم که آیا این جنابت رفع شده اگر مال شب جمعه بوده، یا رفع نشده اگر مال شب شنبه بوده، میگیم اشاره میکنیم به زمان خروج این منی، میگیم اون زمان قطعاً مجنب بوده ایم، الان هم استصحاب اون جنابت را میکنیم. گفتیم مرحوم همدانی گفته این دو با هم فرق میکنه. در مثال اول که دو وضو حاصل شده، مفروض این است که دو فرد محقق شده و ما یقین داریم در زمان فرد دوم وضو مطمئنا متطهر از حدث اصغر بوده ایم. حالا شک می کنیم که آیا بعد از وضوء ثانی حدثی حاصل شده ام لا، استصحاب می کنیم عدم حصول حدث دیگر را. نتیجتا با استصحاب عدم حدوث حدث دیگر و استصحاب کلی که کلی طهارت باشه جاری می شود بلا مزاحم. پس در فرض اول استصحاب کلی حدث امر صحیح و معقولیه، اما در مثال جنابت اون چه که متیقن از حدوث جنابت یک فرد فقط متیقنه و اون جنابت شب جمعه هست، اما فرد دیگری از حدوث جنابت یقین به وجود او مثل وضوع مثال اول اصلا نیست، بلکه اونچه متیقن است آن است که یک جنابت حاصل شده و آن جنابت شب جمعه است، اما اینکه شاید بعدن هم جنابتی حاصل شده باشه شب شنبه مجددن جنابتی حاصل شده باشه، این مشکوکه، مثل مسئله وضوع نیست که وضوع ثانی متیقن الحدوث بود. اینجا جنابت لیله شنبه مشکوک الحدوثه و مقتضای اصل عدم حدوث جنابت ثانیه است، بنابراین استصحاب جنابت در اینجا غلطه، زیرا اون جنابت متیقن جنابت شب جمعه بود که او با غسل روز جمعه قطعا مرتفع شد. جنابت جدید هم مشکوک الحدوث و استصحاب در عدم حدوث جاری می شود. لذا آقای همدانی می گوید در مثال اول استصحاب طهارت عن الحدث الاصغر جاری است، چون که می دانیم در حین وضوع دوم ما قطعا طهارت حاصل شده یا از قبل بوده یا به این وضوع حاصل شده. در رفع این طهارت به حدث بعد از وضوع ثانی شک داریم، استصحاب طهارت حین وضوع ثانی بلا اشکال جاریه، اما در مسئله جنابت میگیم اون جنابتی که متیقن بود مال شب جمعه بود که رفت شد، و جنابت دیگری هم که محتمل شب شنبه حاصل شده باشه به اصل مرفوع، بنابراین استصحاب جنابت جاری نمی شود و این دو مثال با هم فرق می کنه. اشکالی که بر مرحوم همدانی وارد کرده است استاد اینه، ایشون می‌فرمایند که ما نظر می‌کنیم به منیی که در لباس موجوده، شخص صاحب لباس یقین دارد وجدانن که در وقت خروج این منی او مسلماً محدث به جنابت شده، منتها نمیدانه که این جنابت آیا رفع شده است به غسل روز جمعه یا رفع نشده است. ما به نظر الی کلی، یعنی به نظر الی عنوان جنابتی که ناشی از خروج این منیست شک نداریم، میگیم حین خروج منی مطمئنن حالت جنابت حادث شده، و الان که صبح عصر روز شنبه است شک می کنیم که آیا این جنابت حادث به هذا المنی رفع شده اگر مال شب جمعه بوده، یا رفع نشده اگر مال شب شنبه بوده. پس اشاره می کنیم به اون عنوان جنابت حاصل من المنی، میگیم اون جنابت متیقن، رفع جنابت مشکوک، استصحاب در این کلی ارکانش تمام و جاری می شود. فرمودید این با مثال اول فرق داره، چون که در مثال اول دو فرد از وضوع حادث شده بود و طهارت حدثیه مستصحب شد، اما در اینجا متیقن یک فرد جنابت بیشتر نیست و آن جنابت شب شنبه. جواب میگیم تعدد و وحدت در متیقن و مشکوک اثری نمیگذاره، زیرا هم در مثال وضوء یقین به طهارت از حدث اصغر بود و بعد هم شک در بقای اون حدث در ما نحن فیه هم نسبت به کلی جنابت و عنوان حدوث جنابت حین المنی متیقن است و در رفع این کلی شک، همونطور که در مثال اول دو رکن استصحاب تمام بود و شما استصحاب طهارت کردی، در مثال دوم هم رکن اول که یقین به جنابت است این خروج المنی موجود، شک در ارتفاع نیز موجود، پس نسبت به جریان استصحاب در کلی فرقی بین این دو قسم نیست. گفتید در مثال دوم استصحاب عدم حدوث جنابت دوم جاری میشه، یعنی در جنابت شب شنبه چون حادث مشکوک است استصحاب عدم حدوث جنابت ثانی جاری است، ولی در مثال وضوء چون یقین داریم به وضوء ثانی استصحاب عدم جاری نمی شود. جواب این است که ما در قسم دوم استصحاب کلی همین اشکال را ذکر کردیم با جواب. اونجا هم گفتیم اگر بللی از کسی خارج شده و مردد بین بول و منیس و وضو گرفته، گفتیم اگر بلل بول بوده قطعا رفع شده، و اما حدوث جنابت به بلل منی مشکوک است و اصل عدم حصول جنابت. این اشکال اونجا هم بود، دو جواب دادیم. ما نحن فی هم اشکال شما این شد که گفتید در جنابت ثانی شک داری، استصحاب عدم جنابت ثانی جاری میشه. باز دو جواب، دو جواب. اول این که شک ما در بقای کلی ناشی از حدوث فرد ثانی نیست، بلکه ناشی است از اینکه فرد اول قصیر بوده یا طویل. ما نحن فی میگیم شک ما در بقای جنابت بعد المنی، منی که روی لباس و شلوار دیده میشه، ما شک ما در بقای جنابت در روز شنبه ناشی از این است که آیا این منی شب جمعه‌ای بوده یا منی شب شنبه بوده. شما نگویید که استصحاب عدم فرد جفویل جاری میشه، چون شک در بقای کلی و جنابت ناشی از این است که آیا اون جنابت ناشی از منی، هل جنابت شب شنبه بوده یا هو جنابت شب جمعه بوده. همون طوری که استصحاب در قسم دوم جاری می شد در کلی و فرد سابقه یقینی نداشت، ما نحن فی هم همینطوره. علاوه جواب دوم این بود که نبود کلی به خاطر استصحاب عدم فرد طویل، نفی کلی به خاطر نفی کل استصحاب فرد طویل، این اثر عقلی است و استصحاب اثر عقلی را ثابت نمی کنه. در ما نحن فی هم استصحاب عدم جنابت شب شنبه اثر عقلیش رفع کلی جنابت، نه اثر شرعیش. و استصحاب در جایی جاری میشه که محکوم اثر شرعی اصل حاکم باشه، نه اثر عقلی. و سرانجام استاد میگویند اشتباه محقق همدانی ناشی از یقین به حدوث دو وضو و عدم یقین به حدوث دو جنابت، یعنی در تعدد و وحدت فرد منشأ اشکال ایشن شده. اما چون مستصحب ما کلی جنابت در مثال دوم و کلی حدث در مثال اوله، در استصحاب کلی وحدت و تعدد فرد موجب افتراق نیست. و سرانجام آخرین اشکالی که در قسم چهارم استصحاب کلی کردن آن است که فرمودند ما نحن فی از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، و قطعا تمسک به عام در شبهه مصداقیه غلطه. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمه و ما نمیدانیم زید عالم املا تمسک به اکرم کل عالمین، برای وجوب اکرام زید غلطه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. در ما نحن فی هم ما یک دلیل داریم به نام لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین باید مستمر باشه تا زمان شک که در بقای متیقن، در زمان شک استصحاب مستمرن جاریه. اما اگر احتمال بدیم که در وسط یقینی بر خلاف یقین اول وجود پیدا کرده باشه، میگیم گرچه در زمان فعلی شک در متیقن اول داریم، اما احتمال میدیم که اون متیقن به یقین دیگری نقض شده باشه، پس تمسک به لا تنقض الیقین به شک تمسک در شبهه مصداقیه است. ما نحن فی از این قبیله، مثلا در مثال جنابت ناشی از منی میگیم اگر این جنابت جنابت شب جمعه بوده قطعا نقض شده و یقین داریم به نقض او به غسل روز جمعه، و اگر جنابت دیگری بوده که دلیلی بر جنابت دیگر نیست، لذا اشکال این است که در روز شنبه ما نقض یقین به شک نمی کنیم، زیرا یقین به جنابت بر یک تقدیر به یقین به قوس نقض شده، بر یک تقدیر نقض نشده، پس بنابراین بگوییم جنابت متیقن به شک نقض نکن، میگیم شاید جنابت متیقن به یقین نقض شده باشه، یقین به غسل. پس بنابراین در قسم چهارم ما میگیم اون عنوان ثانی بر یک تقدیر قطعا نقض شده و بر یک تقدیر قطعا نقض نشده، مثال قرشی و عالم را بگیم، میگیم اگر عالم و قرشی این دو عنوان در زید بودند، پس با خروج زید یقین به عالم و یقین به وجود هاشمی نقض شده است به یقین به خروج زید. اما اگر دو نفر بودند، خیر، یقین به وجود هاشمی نقض نشده. این اشکال مهم که در مجهوله تاریخ هم بعد خواهد آمد، این جوابش استاد خویی میگه نقلی نه من نشقین و شک دو صفت وجدانی است و قابل برای تردید نیست، بنابراین یقین به وجود جنابت و شک در بقای جنابت وجدانی است و نوبت به اشتمسك به شبهه مصداقیه نمی رسه، وقت گذشت و